ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ابراهیم رئیسی وجود 17 میلیون پرونده قضایی در ایران را تکذیب کرد. سازمان بسیج به واردات و قاچاق گسترده ماسک‌های چینی اعتراض کرد. و حسن روحانی میگوید اجازه نمی‌دهد ادعای پایان تحریم‌ها را به تأخیر بیندازند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید آمارهای اعلام شده درباره وجود 17 میلیون پرونده قضایی در ایران درست نیست و 7 میلیون پرونده قضایی در ایران تشکیل شده است. ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قضایی از وجود 2 میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف نیز خبر داد و گفت مجموع پرونده های قضایی به 9 میلیون پرونده میرسد. تعداد پرونده های قضایی در سالهای گذشته یک موضوع بحث برانگیز بوده و اعداد میلیونی پرونده های قضایی بارها از سوی مقام های ارشاد قوه قضاییه اعلام شده است. سازمان بسیج اصناف در نامه ای به وزیر صنعت و معدن از ورود و قاچاق گسترده ماسک های چینی در بندر جنوبی ایران خبر داده و نوشته است این روند قطعا منجر به شکست تولید ماسک در داخل کشور می شود. به گزارش خبرگزاری مهر در این نامه آمده که ماسک‌های چینی از بندر گناوه و سایر بنادر کشور به صورت قاچاق وارد شده و از طریق کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام در استان‌های جنوبی ایران و تهران به فروش می‌رسد. این در حالی است که برخی از بنادر ایران در اختیار سپاه پاسداران است و به همین علت بارها از سوی نمایندگان مجلس و برخی از مقام‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. سازمان بسیج مستضعفین در دوران شیوع کرونا در ایران پایگاه‌های متعددی را به تولید و فروش ماسک اختصاص داد. بر پایه گزارش رسانه‌های داخلی، قیمت ماسک چینی در بازار ایران 600 تومان است و قیمت ماسک تولید داخل به حداقل 1300 تومان رسیده است. حسن روحانی ضمن ابراز مخالفت مجدد با طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده گفت اجازه نمی‌دهد به گفته او برخی پایان تحریم‌ها را به تأخیر بیاندازند. رئیس جمهوری اسلامی ایران که روز دوشنبه در یک نشست خبری سخن می‌گفت اشاره‌ای به منظورش از این افراد نکرد. طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که روز 12 آذر ماه در مجلس تصویب شد، دولت ایران را موظف می‌کند در صورت عادی نشدن روابط بانکی و فروش نفت، 2 ماه پس از تصویب این قانون اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. آقای روحانی روز دوشنبه بدون پاسخ صریح به این پرسش که آیا امکان دیدارش با جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا وجود دارد گفت برجام قابل مذاکره مجدد نیست و مسائل موشکی و منطقه‌ای ربطی به برجام ندارد. و محمد علی زم پدر روح الله زم میگوید فرزندش، خانواده و وکیل روح الله زم از زمان اعدام او با خبر نبوده اند و حتی به آنها وعده داده شده بود که تا 2-3 روز دیگر او را به بند عمومی زندان اوین منتقل میکنند. محمد علی زم در یادداشتی که شامگاه یکشنبه در اینستاگرام منتشر کرد تاکید کرده در روند رسیدگی به پرونده روح الله زم علاوه بر اینکه به نوشته او حق درخواست اعاده دادرسی متهم سلب شده، حق نوشتن وصیت‌نامه و اطلاع از زمان اعدام نیز از روح الله زم گرفته شده است. آقای زم گفته است عجله کردن در اعدام فرزندش نشان دهنده اراده حقیقی، قانونی و فراقانونی بوده است. واکنش‌های بین‌المللی به اعدام روح الله زم همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا این اعدام را غیر منصفانه و وحشیانه توصیف کرد. در همین حال میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعدام روح الله زم را امری انزجارآمیز خواند و خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام در ایران شد. در مورد بیانیه اتحادیه اروپا و واکنش‌های آلمان و فرانسه در محکوم کردن اعدام روح الله زم و واکنش جمهوری اسلامی بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
اعدام شتاب زده روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، آن هم تنها 4 روز پس از اعلام تایید حکمش، واکنش‌های داخلی و خارجی فراوانی را برانگیخته است. کشورها، سازمانها و فعالان حقوق بشری و سیاسی از آن جمله‌اند و واکنش آنها واکنش متقابل جمهوری اسلامی را بدان بال داشته. اتحادیه اروپا روز شنبه اعدام روح الله زم را به شدت محکوم کرد و یک بار دیگر مخالفت قاطع خود را با مجازات اعدام تحت هر شرایطی اعلام کرد. آلمان نیز ضمن ابراز بیزاری از این اعدام، روبوده شدن روح الله زم را از کشوری دیگر شوکه‌آور خوانده. فرانسه هم در بیانیه این اعدام را محکوم کرد و همه اینها جمهوری اسلامی را به تحرک درآورده و روز یکشنبه به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، سفرای فرانسه و آلمان به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شدند. جمهوری اسلامی آلمان را به ویژه هم به دلیل بیانیه‌اش و هم ریاست دوره‌ایش بر اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار داده و هر دو مورد را به عنوان دخالت در امور داخلی ایران غیر قابل قبول خوانده است. علاوه بر اینها، وزارت امور خارجه کانادا، عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و کمیته حفاظت از روزنامه نگاران نیز در کنار شمار بسیاری از شخصیت‌های حقوق بشری و مدنی اعدام روح الله زم را محکوم کردند. وزارت امور خارجه کانادا در یک توییت تأکید کرده که کانادا همچنان به دفاع از آزادی رسانه‌ها پایبند است و ایران را مسئول نقض حقوق بشر می‌داند. دیدبان حقوق بشر نیز از جمله خواستار پاسخ مقامات امنیتی عراق در مورد چگونگی ربوده و منتقل شدن روح الله زم به ایران شده است. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران نیز تأکید کرده که مقامات جمهوری اسلامی با اعدام روح الله زم به باندهای جنایتکار و افراطگرایان خشونت طلبی پیوسته که از طریق قتل روزنامه نگاران را خاموش می کنند. مهرداد خونساری، دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا از روح الله زم و واکنش جمهوری اسلامی به محکومیت های این اعدام می گوید.
من روح الله زم را نمی شناختم و فقط از دور از فعالیت های ایشان مطلع بودم، ولی از اعدام او فوق‌العاده متأثر شدم. ایشان به هیچ عنوان استحقاق چنین سرنوشتی را نداشت و مرگ او لکه سیاه دیگری بر کارنامه 42 ساله جمهوری اسلامی می باشد. اعتراض جمهوری اسلامی مرا به یاد شعر معروفی که پروین اعتصامی سروده بود می اندازد که می گفت: سیر یک روز طعنه زد به پیاز که تو مسکین چقدر بدبویی، گفت از بوی خیش بیخبری، وانگه از دیگران عیب می جویی. حال حکومتی خودش به ویژه در خاورمیانه به عناوین مختلف در تعیین سرنوشت و در امور داخلی کشورهای متعدد دخالت داشته است، اتحادیه اروپا و سازمانهای بین المللی را به خاطر اعتراض آنها به اعمال خشن و غیر انسانیشان در قبال شهروندان خودشان مورد نکوهش قرار می دهد. ضمناً باید به این نکته توجه داشت که گرچه در هنگام تدوین اساسنامه سازمان ملل متحد در سال 1945 به مقوله عدم دخالت در امور داخلی کشورها اکیداً اشاره شده است، ولی با مرور زمان و تحولاتی که در 75 سال اخیر صورت گرفته، اعتراض به مسائل مربوط به نقض حقوق بشر و یا اعمال رفتار خشونت‌آمیز علیه مردم در دنیای امروز کاملاً مجاز است و کشورهای خلافکار باید جوابگوی خلافکاری‌هایشان باشند و این حرف جمهوری اسلامی به این ترتیب به نظر من هیچ نوع معنایی امروز نداره.
طناب دار جمهوری اسلامی به دنبال گردن می‌گردد چیزی بود که نوید افکاری کشتیگیر ایرانی گفت و این بار طناب دار بر گردن یک فعال رسانه‌ای روح الله زم آویخته شد که او هم چون نوید افکاری شتاب زده اعدام شد. پدر روح الله زم حکم فرزندش را غیرقانونی خوانده و گفته است که فرزندش در جریان محاکمه از ابتدایی ترین حقوقش محروم بوده. محمد علی زم در یادداشتی نوشته که روز جمعه 21 آذر ماه به دعوت مسئول پرونده فرزندش در سازمان اطلاعات سپاه به دیدار او رفته بود و آنجا مامور امنیتی تلاش کرده بود که تایید حکم را پدر از فرزند مخفی نگه دارد و از او خواسته بود تایید حکم به روح الله زم اطلاع داده نشود. محمد علی زم از وعده ماموران برای مبادله پسرش در صورت ضبط شدن صحبت‌های اطلاع داده است. شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل در آمریکا، واکنش ایران به محکوم شدن این اعدام را غیر قابل قبول می داند.
شکایت جمهوری اسلامی نسبت به اعتراض اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان فرافکنیه. برای اینکه واقعیت امر اینه که جمهوری اسلامی علاقمند هست که در امور سایر کشورها دخالت بکنه، من جمله یمن، سوریه، لبنان، بحرین و غیره، اما هیچ کشوری حق اعتراض به عملکرد غیر انسانی جمهوری اسلامی نداشته باشه. این از یک طرفه. از طرف دیگه وقتی که کشوری مثل فرانسه اعتراض میکنه به خاطر اینکه آقای زم یک شهروند فرانسوی که تحت حفاظت مدیریت نیروهای اون مملکت بوده هست و به گفته پدر آقای زنبه ایشون قول داده بودن که اگر اعتراف بکنه اعدامشون نمی کنن. اما اعدام کردن. پس اتحادیه اروپا این حق رو به خودشون میدن به عنوان همپیمانان حقوق بشری که اعتراض خودشون رو نسبت به این عملکرد غیر انسانی جمهوری اسلامی نشون بدن. ایران هم نمیتونه از یک طرف بخواد دخالت در سایر کشورها داشته باشه ولی هیچ کسی حق اعتراض به اونها رو نداشته باشه. این یک امر نشده نیست.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با توجه به واکنش ها به اعدام روح الله زم روز یکشنبه اطلاعیه‌ای صادر کرده که در آن یک سال بازجویی از روح الله زم را معادل صدها ساعت و چند هزار صفحه خوانده که همچنان بخش مربوط به دیگرانی که در پرونده مطرح شدند در حال رسیدگی است و کیفرخواست برای آنها به دادگاه ارسال شده است. روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نوشته است که همه چیز در مورد روح الله زم به صورت قانونی انجام شده است و حکم اعدام به وکیل ابلاغ شده و خانواده هم روز قبل از اعدام با روح الله زم ملاقات کرده بودند. این بیانیه میگوید طرح مباحثی چون مبادله روح الله زم با کشورهای خارجی نیز هیچگاه مطرح نبوده است.
یک شرکت حمل و نقل دریایی روز دوشنبه اعلام کرد که نفت کشی در بندر جدی عربستان سعودی در نخستین دقایق روز دوشنبه از ناحیه یک منبع خارجی مورد اصابت قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد. در این رابطه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
ابتدا خبرگزاری رویترز روز یکشنبه از قول سه منبع آگاه گزارش داد که وزارت خزانه‌داری آمریکا و همچنین اداره اطلاعات و ارتباطات ملی و وزارت بازرگانی ایالات متحده هدف حمله سایبری بسیار پیچیده‌ای از طرف هکرهای قرار گرفتند که مورد حمایت یک دولت خارجی هستند. روز دوشنبه روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا و روزنامه بریتانیایی گاردین نوشتند مقامات آشنا به این موضوع که نخواستند نامشان فاش شوند انگشت اتهام را به سوی هکرهایی گرفتند که برای دولت روسیه کار می‌کنند. به نوشته گاردین این هکرها ایمیل‌های داخلی وزارتخانه‌های خزانه‌داری و بازرگانی آمریکا را رصد می‌کردند. بر اساس این گزارش‌ها این حملات سایبری به اندازه‌ای جدی بوده که شورای امنیت ملی آمریکا روز شنبه در کاخ سفید تشکیل جلسه داده است. مقامات رسمی آمریکا در مورد این حمله توضیح زیادی ندادند جز اینکه وزارت بازرگانی آمریکا گفته است هکرها به برخی از سرویس‌هایش رخنه کردند و از آژانس امنیت سایبری آمریکا و FBI یا پلیس فدرال درخواست رسیدگی کرده است. جان آلیات سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هم روز یکشنبه اطمینان داد که همه اقدامات لازم برای تعیین هویت این گروه و اصلاح هر گونه خسارات احتمالی ناشی از این حمله سایبری در حال انجام است. رویترز می نویسد هکرها توانستند وارد سیستم نرم افزاری اداره اطلاعات و ارتباطات ملی شده و ایمیل های برنامه مایکروسافت آفیس 365 کارمندان این اداره را برای ماها رصد کنند. شرکت مایکروسافت در این مورد تا به حال سکوت کرده است. به نوشته واشنگتن پست، پلیس فدرال آمریکا FBI در حال بررسی احتمال دست داشتن یک گروه هکری در سرویس اطلاعات خارجی روسیه است که گروه ATP-29 نام دارد و در میان شرکت‌های امنیت سایبری به کوزی بیر معروف است. وزارت خارجه روسیه در یک پست فیسبوکی اتهام دست داشتن در این حمله را تکذیب کرده است. اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های مختلف حاکی از گستردگی این حمله است. به گزارش گاردین به نظر می‌رسد هکرها توانستند به کدهای آپدیت‌ها یا به‌روزرسانی شرکت سولار ویندز رخنه کنند و از طریق آپدیت وارد سرور مؤسسه‌هایی شوند که از این آپدیت‌ها استفاده کردند. تشکیلات نظامی و اطلاعاتی آمریکا از جمله مشتریان شرکت سولار ویندز هستند. دفتر این شرکت در آستین تگزاس روز یکشنبه بدون توضیح بیشتری اعلام کرد که ممکن است آپدیت های ماهای مارس تا ژوئن امسال این شرکت مورد حملات به گفته این شرکت بسیار پیچیده و هدفمند توسط یک دولت خارجی قرار گرفته باشد. تنوع مشتریان شرکت سولار ویندز این نگرانی را در آمریکا به وجود آورده که ممکن است مؤسسات دیگری نیز در معرض خطر این حملات باشند. در وبسایت شرکت سولار وینز آمده است که 500 شرکت اول آمریکا، 10 شرکت برتر ارتباطاتی این کشور، هر 5 نیروی ارتش آمریکا، وزارت خارجه ایالات متحده، شورای امنیت ملی این کشور و دفتر ریاست جمهوری آمریکا در میان مشتریانش هستند. به نوشته گاردین، یکی از افراد آشنا به این موضوع میگوید این یک جاسوسی عظیم سایبری است که هدفش ارگانهای دولت آمریکا و منافع این کشور است.
به انتهای بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.